عملیاتی نظامی امریکا که میشه رئیس ستاد مشترک، میپرسه تهدید چیه؟ نمیگه مثلا روسیه، چین، نمیدونم سلاح اتمی، میگه بدهی های ما. این یعنی این که در واقع اون جایگاهی که ایالات متحده داره، سرمایه گذاری که میخواد بکنه در همه عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اینها معطوف به این بدهی در حال شکل‌گیری هست و این آسیب‌های جدی جامعه آمریکایی داره میخوره. نکته بسیار مهم دیگه در این فرایند شکاف و ناعدالتی جدی هست که در جامعه آمریکایی وجود داره. شکافی که در سالهای گذشته جنبش‌هایی مثل جنبش 99% رو در برابر اون 1% که بر اقتصاد و سیاست و قدرت در امریکا مستولی هست ما شاهد هستیم. این شکاف در حال گسترش هست. لذا شما اقبال جدی می‌بینید در بین گروه‌های مختلف، اقشار مختلف مردم امریکا، خصوصا جوان‌ها. شما می‌بینید که جوان‌های بین 18 سال تا 25 سال به افکار فردی مثل آقای ساندرز که یه فرد 73-74 ساله است به شدت اقبال دارن. به لحاظ در واقع توزیع جامعه شناسانه خیلی سخته که یک فرد مثلا با فاصله سنی شاید 50 سال حرفی میزنه که من مثلا جوان 20 ساله رو جذب میکنه. و وقتی شما برفای فردی مثل ساندرز دقت میکنید، میبینید که او صحبت از همین شکاف‌های اجتماعی و همین تفاوت طبقاتی و همین در واقع اختلاف بین 1% 99% میکنه و واقعی هم هست و در داخل جامعه آمریکا هم بازتاب داره و این حرفا هم حرفای روی کاغذی علل قاعده نیست، از سر دشمنی داخلی هم نیست. درسته ممکن استفاده سیاسی هم بکود، اما واقعیت جامعه همین هست. در داخل آمریکا شما 1% جامعه آمریکا بیش از 20% ثروت رو در اختیار دارند بلاز عددی و این شکاف در واقع رو به گسترش هست. حدود 40 میلیون امریکایی بیمه های تامین اجتماعیشون در دوره ترامپ به خطر افتاد. حدود 12 میلیون امریکایی این هیچ نوع بیمه تامین اجتماعی ندارند. جامعه حدود 120 میلیون نفر امریکایی هزینه های بالای درمان، هزینه های در واقع پزشکی بدون اینکه دولت بتواند هیچ کمکی بکنه. بخش زیادی از نظام آموزشی ایالات متحده که یک نظامی عمدتاً خصوصی هست، یک تبعیض جدی ایجاد میکنه بین داراها و ندارها. کسانی که دارا هستن بچه‌های خودشونو در مدارس خصوصی و غیره میگذارن و بقیه از اون نوع خدمات محروم هستن. دستمزدهای بسیار پایین به در واقع معلمان و کسانی که تدریس میکنن رو شما شاهد هستید. لذا در حوزه‌های مختلف این شکاف در یک بُعد دیده میشه و بیکاری و فقر به نسبت جامعه آمریکایی در این کشور موج میزنه. نکته مهمی که باید اینجا اضافه بکنیم به این بحث که اون هم تهدید جدی جامعه آمریکایی هست، بس بحران هویت. افراد زیادی مثل آقای هانتینگتون معروف اونجا کتاب می‌نویسه و صحبت از فروپاشی هویتی ایالات متحده می‌کنه. آمریکایی‌ها در واقع به قول خودشون یک جامعه متکثر هستند که از فرهنگ‌های مختلف شکل گرفته. بومیان آمریکایی که تکلیفشون مشخص بوده، سرخپوستای اولیه و بعد خب جامعه امروزی آمریکا رو همه مهاجران تشکیل دادن. یک قوم به تعبیر ما 72 ملت هست. شکاف‌های جدی رو ما در این زمینه شاهد هستیم. بحران هویت بین سفید سیاه، هیسپانیک ها با مثلا گروه های دیگه قومی که در واقع امریکا رو شکل دادن. این شکاف ها به نحوی هست که امروز جامعه امریکا در معرض این قرار گرفته که تا چند سال آینده که زیاد هم در واقع پیشبینیش دور نخواهد بود، تعداد کسایی که اسپانیولی در امریکا صحبت میکنن بیشتر خواهد شد از تعداد انگلیسی زبان ها و حتی به لحاظ نژادی هم نژاد سفیدی که خودشون رو بعضن خصوصا حالا در دوره ترامپ این جریانی که شکل گرفته و برتری سفیدپوستان رو مطرح میکنه، اینها به خطر خواهد افتاد. یعنی جامعه چند پارچه میشه. شما در واقع در به لحاظ هویتی، به لحاظ زبانی، به لحاظ نژادی واکنش های جدی رو در برابر جریان غالب و جریان اصلی شاهد هستیم. وضعیت سیاهان کاملا مشخصه. اکثر زندانیان امریکا سیاهان هستند. این چیز ساختاری است و این معنا نیستش که نژاد سیاه پرخاشگر هست. ساختار امریکا به نحوی در واقع تبعیض‌آمیز هست که اون نژاد سیاه رو به واکنش وادار میکنه و این واکنش که خیلی جاها واکنش به حق هست با سرکوب جدی در واقع ساختار همراه هست و باعث شده که بخش زیادی از افراد در زندان‌های آمریکا قرار بگیرن حتی بدون جرم. شاید 20 سال بعضن پرونده‌های وجود داره، فرد بعد از 20 سال تبرئه میشه، یعنی هیچ جرمی انجام نداده و جامعه در واقع توجهی به این افراد نداره. بنیانهای خانواده که در حال فروپاشی هست در آمریکا، آمارهایی که خود وزارت دادگستری آمریکا روی سایت رسمی خودش داره منتشر میکنه، حدود نیمی از اطفالی که در آمریکا به دنیا میان از پدر و مادر نامعلوم هستند. این آمار نیستش که بنده یا به قول معروف بگیم حالا ایران داره مطرح میکنه، قشنگ خود آمریکایی ها رو به این تاکید میکنن و نشون دهنده این هستش که خانواده به عنوان کانون اولیه شکلی اجتماع دچار بحران جدی شده. حالا به لحاظ فسادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هم وضعیت روشنی داره، یه ساختار دو حزبی که اجازه ورود به حزب سوم رو نمیده، یا مخالفت هایی که در برابر افراد مردمگرا و احزاب مردمگرا داره صورت میگیره هم جای خودش هست. به لحاظ اقتصادی هم کاهش ارزش دلار باعث شده که از بین برود سلاح امریکایی ها که زمانی دلار امریکا بود، و این کاهش ارزش دلار در همراه شده با کاهش قدرت نرم ایالات متحده. رهبری امریکایی در سالهای اخیر به نحوی عمل کرده که اگر امریکایی ها مؤلفه های قدرت نرمی هم داشتن، اونها رو در حال از دست دادن هستند. دوره ترامپ با تمام ویژگی هایی که داشته، شاید نکته مثبتی که وجود داشته، نشون داده این نقاط و شکاف ها در داخل امریکا رو برجسته کرده و اون مظاهر قدرت نرم امریکا رو به چالش کشیده. چرا که آمریکایی ها در دوره ترامپ اون چیزی رو که معمولا کتمان میکردن و مطرح نمیکردن به شکل خیلی علنی الان شما توسط رئیس جمهور آمریکا دارید میبینید که گفته میشه در توییت ها و صحبت های مستقیمش. حمله به مسلمان ها، حمله به سیاهان، حمله به زنان، یعنی بسیاری از مواردی که جزو اصول اولیه حالا حقوق بشر، بحث‌های انسانی و غیره هست، حتی در داخل جامعه آمریکایی می‌بینیم که توسط شخص رئیس جمهور نقض میشه و اینها داره جلوی چش هم است. و در واقع حتی لیبرال دموکراسی آمریکایی، شما دموکراسی آمریکا رو اگر دموکراسی بدانیم، چون خود آمریکایی‌ها به شکل جدی نقد دارن به این ساختار، ساختار مبتنی بر الکترال کالجی که خانم کلینتون با 3 میلیون رای بیشتر رئیس جمهور نمی‌شود، فردی مثل ترامپ رئیس جمهور میشه. حالا نمیخوایم از خانم کلینتون دفاع بکنیم، داریم نقد ساختار انتخاباتیشون رو مطرح میکنیم. این خودش مشخصه به چه ترتیبی هست و یعنی رأی مردم میشود ثانویه. آمریکایی ها در بهترین حالت جمهوری دارن، نه دموکراسی که هر فرد یک رأی داشته باشه. اگه قرار بود هر فرد یک رأی داشته باشد، الان این فرد دیگری رئیس جمهور در آمریکا بود. مهاجرت معکوس در آمریکا افزایش پیدا کرده در سالهای اخیر. خیلی از مردم دنیا زمانی شاید آرزوشون این بود که با آمریکا سفر بکنند، ولی امروز خیلی از آمریکایی هایی که آمریکایی هستند و نیتیو هستند در حال سفر به کانادا و خیلی از کشورهای دیگه، یعنی در حال مهاجرت از این کشور هستند. آمار قابل ملاحظه هست در این زمینه. مشارکت انتخاباتی در ایالات متحده کاهش جدی پیدا کرده. مردم امریکا رأی خودشون رو بی ثمر میدونن، رأی که در بعضی از ایالت‌ها اساساً هیچ تأثیری در انتخاب رئیس جمهور یا در واقع اون فرد منتخب نداره، به نحو دیگری تصمیم گرفته میشود. کاهش اعتماد به دولت، شما رئیس جمهوری دارید که زیر 40% محبوبیت داره، شاید در تاریخ امریکا در دوره مدرن کم سابقه هست به این ترتیب، و خود امریکایی‌ها به شدت و خصوصا نخبگان امریکایی شرایط عمومی کشور رو در حال ضعف می‌بینند و تصورشون این نیست که کشوری هستش که تنها ابرقدرت هست. نه تنها ابرقدرت نیست، بلکه رقبای جدی رو پیدا کرده و در واقع باعث افزایش شکاف در جامعه آمریکایی شده. این نکته رو همونجور که شما به درستی اشاره فرمودید باید تأکید بکنیم که وقتی صحبت از افول آمریکا می‌کنیم، افول یک فرآیند نسبی است و نسبت به خود امریکا و این افول رو ما شاهد هستیم، نسبت به رقبای امریکا و شرکای امریکا هم این رو شاهد هستیم. اسناد خودشون هم و جایگاه امریکا رو عرض کردم در سالهای آینده، در یکی دو دهه آینده پایین‌تر از اون چیزی که در حال حاضر وجود داره میبینیم. اما اگر ما تصورمون این باشد که جامعه در حال فروپاشی فوری هست، این تصور یک مقداری ما رو به لحاظ تحلیلی دچار اشتباه خواهد کرد و تصور در واقع وقوع یک انقلاب فوری سراسری در ایالات متحده به شکلی که در واقع بعضن از معنای افول اراده میشه، با وضعیت فعلی و نوع ساختاری که وجود داره نمیتونیم انتظار داشته باشیم. لذا باید واقع بینانه نگاه کرد. آمریکا جایگاه خودش از دست داده، توجه دنیا و خود آمریکایی‌ها رفته به سمت شرق. یعنی اگر ما قرار هستش که به لحاظ راهکار و راهبرد تعریف بکنیم وضعیت آینده رو، به نحوی کشور هم برنامه ریزی داشته باشه برای سالهای آینده خودش، برای یکی دو دهه خودش، او هم باید توجه به شرق رو جدی بداند، هم به لحاظ دولت ساختار کشور، چون قرار هستش که شرق در آینده نه چندان دور، شاید در جایگاهی که امروز آمریکا قرار داره، قرار بگیره تعریف نوع رابطه ما با شرق، جایگاهی که ما قرار هست در این ساختار داشته باشیم، یک مختزیات جدیدی رو خواهد داشت، الزامات جدیدی رو خواهد داشت. و اگر برگردیم به سوال قبلی شما، ساختار جدید نظام بین الملل مبتنی بر دنیایی که در اون آمریکا افول کرده و شرقی ظهور کرده، نیازمند این هستش که از همین امروز برنامه ریزی برای او صورت بگیره، که خدای نکرده در وضعیتی قرار نگیریم که در واقع باز موضع تقابل رو مجبور بشیم باز، و در برخی موارد شاید ما رو به انفعال هم بکشه. لذا ضرورت یک برنامه‌ریزی جدی، وجود مراکز پژوهشی گسترده با توجه به تحولات نظام بین‌الملل، معطوف به ساختار، معطوف به قدرت‌های در حال ظهور، که فقط هم در واقع شاید توجه به چین صرف هم نیست. ما باید توجه جدی داشته باشیم به شرق. این نگاه به شرق، شرق گاهی شرق جغرافیایی هم نیست، هر آنچه که غیر از غرب است، و ما همیشه این ضعف رو شاید داشتیم، یه مدار تأخیر فاز داشتیم در شناسایی در واقع روندهایی که داره صورت میگیره. باید این روند شناسایی بشود و بر اساس اون سیاست ها از همین الان طراحی و پیگیری بشه که ما بتوانیم انشاءالله منافع خودمون رو به احسن وجه در آینده تأمین بکنیم.
خیلی ممنون. من یکی دو سال دیگه داشتم، ولی خواهشمندم خیلی کوتاه بفهمید، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم. این ماجرای مثلا کالی اگزیت و استقلال خواهی برخی از ایالت ها چقدر جدی هست؟ آیا میشه مثلا خیلی جدی بهش پرداخت و این احتمال وجود داره که مثلا برای سالهای آینده همچین اتفاقاتی بیفته، مثلا جدایی بخشی از ایالات متحده، مثلا ایالت کالیفرنیا؟
ببینید، روی کاغذ و به لحاظ حقوقی یا ساختاری این امکان داره اتفاق بیفته، اما در عمل باید دید که مقامات امریکایی چقدر اجازه میدن و چقدر این به پرستیژ و حیثیت اونها مرتبط هست و اونها چقدر اجازه میدن که این اتفاق بیفته. در طول تاریخ امریکا ما جریانهای واگرایانه داشتیم، در مقاطعی در واقع شورش ها و آشوب هایی که اتفاق افتاده تو برخی از ایالت ها، خصوصا ایالت های جنوبی مثل تگزاس، مثل همین خود کالیفرنیا و غیره، حالا اونجا به واسطه صحبت هایی که گفته می شد که، و واقعیت تاریخی ایالات متحده هم همین هست که قصبی که از مکزیک و کشورهای دیگه صورت گرفته و بازپس گرفتنش و مسائل از این دست. اما نکته ای که در واقع باید بهش توجه کردین هستش که حتی جنگ های انقلاب امریکا، اون چیزی که جنگ های شمال و جنوب رو در واقع در پی داشت، اون که ایالت های جنوبی عملا اعلام یک اتحادیه مستقل از ایالات متحده رو کردن و یک کنفدراسیون ایالات متحده رو شکل دادن، عملا یه بخشی از کشور رو جدا کردن در دوره لینکلن، که در واقع اون جنگ ها شکل گرفت و لینکلن تونست دوباره اونها رو برگردونه به کشور. لذا من فکر می‌کنم هزینه بسیار زیادی خواهد داشت برای در واقع جدای طلبان. دولت ایالات متحده، دولت مرکزی فدرال، شاید در واشنگتن، شاید با هر هزینه‌ای ولو حتی سرکوب مردمی، این اجازه رو ندهد. اما این جنبش‌های واگرایانه یک واقعیتیه که در واقع داره شکل می‌گیره در ایالات متحده، و اگر این مؤلفه‌های افول به نحوی صورت بگیره که یک ایالت خاص احساس بکند که اگر جدا بشه میتونه بیشتر منافعش رو تامین بکنه نسبت وضعیت اتحادیه فعلی که 50 تا ایالت داره، قطعا میتواند به لحاظ عملکردی در سالهای دور شاید یکی از مواردی باشه که ما واگرایی‌ها رو در جامعه آمریکایی‌ها ببینیم.
به نظرتون آیا موضعی که الان ایالات متحده در قبال سوریه اتخاذ کرده، آیا نشان دهنده این است که آمریکا توان بسیج کنندگی خودش رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت از دست داده؟ چون خیلی همسایه‌های ما در منطقه تلاش داشتن که آمریکا رو وارد ماجرای سوریه بکنن، ولی آمریکا هم در زمان اوباما و هم در زمان ترامپ ابا کرد از ورود به ماجرای سوریه و عملا در محاق قرار گرفت. سالها پیش خانم کلینتون میگفت اسد ماستگو، امروز ایشون رفته ولی آقای اسد هنوز سر جاشه. آیا میتونیم این رو به عنوان نشانه ناتوانی آمریکا در بسیج قدرت‌ها در منطقه قلمداد بکنیم.
یکی از مشکلات جدی تو بحث افول این هستش که آمریکایی‌ها همراه‌سازی متحدان خودشون و شرکای خودشون از دست دادن. حملاتی که امروزه آقای ترامپ می‌کنه به متحدین خودش در اروپا، یا حملاتی که بعضن می‌کنه در عین روابطی که با عرب داره به اونها، اعتماد به آمریکا از بین رفته و کاهش پیدا کرده و آمریکایی‌ها، متحدین آمریکا تردید جدی دارن از این که ما اگر این مسیر رو همراهی کردیم آمریکا تا کجا قرار است همراهی بکنه. این یکی، این هم یکی از مؤلفه‌های افول هست و بحث جدی رو در واقع در این عرصه ما شاهد هستیم. اینو تضاد مسئله هست، نوعی پارادوکس برای آمریکایی‌ها، از یه طرف میخوان ورود کشورها رو به اتحاد، از اون طرف حمایت کامل و کافی انجام نمیدن. آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما در این که دیگر هزینه‌ای در خاورمیانه نکنه یا هزینه رو به حداقل کاهش بده یا هزینه ها رو بر دوش متحدین خودش قرار بده اجماع داره و لذا در واقع متحدین هم وقتی شرایط میدانی سوریه رو میبینن که عملا در واقع محور مقاومت مسلط شده و اینها کاری نمیتونن بکنن، یه بخش کوچکی از شمال شرق سوریه رو در واقع اونم آمریکایی‌ها در حال خروج هستن و هر ترتیبی، وقتی وضعیت رو میبینن هیچ انگیزه‌ای برای ورود ندارن و این سیاست یک سیاست شکست خورده هست و آمریکایی‌ها در زمینه ائتلاف سازی هم با توجه به روی کردی که دارند به شدت دچار مشکل شدند و حتی متحدانی مثل ناتو رو هم در آستانه الا در واقع 70 سالگیش با تردید جدی مواجه می‌بینه آمریکا و نوع همکاری‌های آینده رو، و همین شاید مقدمه‌ای بشود برای شکل‌گیری اتحادیه‌های نظامی غیر از ناتو در اروپا و جاهای دیگه برای استقلال از آمریکا.
آقای دکتر گوهری مقدم، از لطف شما برای حضور در این برنامه بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های خیلی خوبی رو داشتید و از دانش شما استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم که تا این زمان ما رو دنبال کردن از برنامه آغاز یک پایان استفاده کرده باشن. خیلی ممنون که ما رو شنیدید. از لطف شما سپاسگزارم. اون به اتفاق مهمان برنامه آقای دکتر ابوذر گوهری مقدم، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، با همه شما بزرگواران به امید توفیق دیگر که در خدمتتون باشیم خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و امیدواریم همچنان هم همراه ما باشید و اظهار نظر بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما دوستان عزیز برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون کنند. با این نشانی ها و تلفن ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
ساعت 19:30 دقیقه است. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو جلب می کنم به برنامه محراب روشن با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، بررسی شبکه سازی در مساجد به مدت 27 دقیقه.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیتی صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
شبکه سازی در مساجد چیست؟ این رسالت چگونه میتواند در نهاد مسجد ساختار یابد؟ نهادهای برنامه ریز و تصمیم ساز در امر رسالت شبکه سازی چگونه باید در این امر ورود کنند تا این مأموریت ارتقا یابد؟ مهمترین موانع و چالش ها به منظور صورتبندی صحیح و فکر شده شبکه سازی در مساجد کدامند؟ بازنمایی مدیریت شده شبکه سازی در مساجد چگونه باید صورتبندی شود؟
مسئله پایگاه های اسلامی است، یعنی مساجد و مجالس تبلیغ. ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟
السلام علیه السلام بعدا علی ابن حسین ابن بعدا اولاد حسین عبدالعدا حسین اصحاب حسین علیه السلام.
مساجد ما، یعنی مساجدی که امروز خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی هستن، غالبا اونایی که حالا 30 سال 40 سال عمر دارن یک تاریخ شنیدنی و زیبایی دارن، غالبا اینجوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام علیکم، روز شما بخیر. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هدفش بررسی کارکردهای مختلف مسجد در جامعه هست. امیدوارم که با ما همراه باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. شما عزیزان که علاقمند هستید با برنامه ما ارتباط برقرار بکنید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع بکنید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و یا از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 تماس بگیرید و ما را در ساخت این برنامه راهنمایی و کمک بکنید. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه امروز محراب روشن در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مرتضی طاهریان هستیم که ایشون معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد رو به عهده دارند. آقای طاهریان در جایی نوشتند: امروزه مساجد نقش مهمی در شبکه سازی و به دنبال آن فرهنگ سازی در جامعه دارند و این رسالت در ذات نهاد مسجد به عنوان یک پدیده معنوی و آسمانی مطرح است. از ایشان سوال می‌کنیم تحقق این مأموریت چگونه باید در لایه‌های مختلف جامعه ساماندهی شود؟ با برنامه مهراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم که موضوع برنامه این هفته ما بررسی شبکه سازی در مساجد است. جناب آقای طاهریان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. عرض ادب و احترام دارم همچنین ایامی که درش قرار داریم، سال روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو پشت سر گذاشتیم که تسلیت عرض میکنم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و در این گفتگوی رادیویی شرکت کردید. جناب طاهریان، شما سمتتون معاونت ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هست. اگر یه لطفی بفرمایید در ابتدا گفتگومون این معاونت رو برای ما تعریف و عرض بکنم خدمتشون، برای شنوندگان ما معرفی بکنید که این ستاد چه اهدافی رو دنبال میکنه و منظور از شبکه سازی به چه معناست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
امیدوارم که مطالبی که عرض میکنم هم برای کانون‌ها و هم برای مخاطبین محترم باعث آشنایی بیشتر با این مجموعه فرهنگی بشه. خب مستحضر هستید که
بله،
ستاد هماهنگ کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از سال 1371 بر اساس مصوبه 302 شورای عالی انقلاب فرهنگی کار خودش رو شروع کرد و تو این مدت که الان قریب به بیش از 27 سال از عمر این مجموعه میگذره، خب الحمدلله مجموعه های بسیاری متصل به این ستاد شدن. الان ما بیش از 25,000 کانون داریم در سراسر کشور.
بله.
در اقصا نقاط کشور از نقاط صفر مرزی گرفته تا مراکز و استان ها. بحث ما به اندازه ای چون رابطه به حوزه معاونت بنده هم داره، خب طبیعیه که ما برای اینکه بتونیم یک جریان مناسبی رو در حوزه فرهنگ و هنر مساجد ایجاد کنیم نیاز به یک تشکیلات قوی داریم. پس باید اول در قدم اول آنچه که باعث ایجاد یک تشکیلات قوی میشه زیر ساختاش فراهم باشه.
بله.
حالا چه از حوزه نرم افزاری چه حوزه سخت افزاری. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم بعد از حدود 25 سال از فعالیتمون، اما این مجموعه اساسنامه نداشتش.
بله.
و خب الحمدلله مجموعه کارگزاران حوزه فرهنگ کشور به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کردن، جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عنایت ویژه‌ای به این مسئله داشتن. الحمدلله در سال 1397 اساسنامه این مجموعه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدش.
بله.
و مقدمات کار برای اینکه ما بتونیم تشکیلات کانون‌ها رو با به عبارت یک زیرساخت‌های مناسب حقوقی ببریم جلو، خب به حمدالله فراهم شد و معاونت ساماندهی و شبکه سازی هم در قدم اول هر مجموعه‌ای که مسجدی که به عبارتی می‌خواد کانون راه اندازی کنه طبیعتاً کارش با این معاونت آغاز میشه.
بله.
پس یکی از مهمترین مأموریت‌های ما در حوزه معاونت ساماندهی و شبکه سازی بحث توسعه کمی کانون ها هستش و اعطای مجوز به کانون ها. خوشبختانه ما قبل از این که موضوع بخواد کرونا پیش بیاد زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده بود برای این که بسیاری از تبادلات و تعاملات خودمون با کانون‌ها و مساجد رو ببریم در بستر فضای مجازی.
بله.
بخاطر همین پرسال بچه‌های مسجد از عملاً اواخر سال 96 مقدمات و کارش آغاز شد و دیگه عملاً در سال 1397 به عبارتی کانون‌ها اطلاعات خودشون رو بر روی سامانه ثبت می‌کردن. تا جایی که دیگه الان ما برای راه اندازی کانون در هر نقطه از کشور نیاز به مراجعه حضوری نیست، یعنی میتونن کاملا از طریق فضای مجازی و سامانه بچه‌های مسجد وارد بشن. خب این قدم اول بود. جدای اینها همین سامانه‌ای که عرض می‌کنم فضایی رو فراهم کرد برای اینکه عزیزان کانونی بیان گزارشات خودشونم در داخل این سامانه به ثبت برسونم، تمامی بله. گزارشات از گزارش فعالیت ها گرفته تا مثلا اعضای خودشونو به ثبت برسونن، به فرض تر تلاوت نور اجرا میکنن، اطلاع